این چه سر وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. محیط زیست یکی از مهمترین منابع تامین کننده نیازهای انسان هاست. نقش انسان‌ها و فرهنگشان در محیط زیست اثر غیرقابل انکاری دارد و فرهنگ و محیط زیست دو مسئله در هم تنیده هستند و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد. فرهنگ عامل مهمی در توسعه یا نابودی منابع طبیعی و زیستی دارد. ضعف در فرهنگسازی مراقبت از محیط زیست یکی از اولین و مهمترین مسائل اجتماعی دخیل در نابودی منابع طبیعی است. مردم جوامع باید فرهنگ استفاده از منابع طبیعی را در کودکی از طریق خانواده ها، نهادهای آموزشی همچون مدرسه و صدا و سیما یاد بگیرند. از طرفی بسیاری از آلودگی های بزرگ و مهم مربوط به صنایع است که همگی آنها با فرهنگسازی درست و تدوین چارچوب های سختگیرانه قابل اجرا و مؤثر است. نحوه همزیستی صحیح با محیط باید به انسان ها آموزش داده شود، در حالی که تقریبا می توان گفت هیچ آموزش منسجمی در این زمینه وجود ندارد. شاید بتوان گفت در ایران یکی از مهمترین موانع بر سر راه حفاظت از محیط زیست نداشتن علاقه مردم به حفظ آن است. شاید مردم ایران به لحاظ فرهنگی به طبیعت علاقه داشته باشند، ولی غالبا علاقه به آموزش دیدن در زمینه چگونگی حفظ و نگهداری از آن ندارند. در این زمینه لازم است نهادهای مسئول همچون شهرداری، سازمان محیط زیست، مدارس و دانشگاه‌ها برنامه‌های منسجم و پیگیرانه‌ای جهت آموزش مسائل مربوط به حفظ محیط زیست داشته باشند و قبل از آن سعی کنند در افراد انگیزه کافی برای حفظ محیط زیست را ایجاد کنند. بهترین راه این است که ابتدا سعی کنند توجه عموم را به مسئله محیط زیست جلب کنند. اطلاع دقیق مردم از شرایط زیست محیطی موجب می شود اهمیت رسیدگی به محیط زیست کاملا شفاف باشد و هر کسی نسبت به وظیفه خود در قبال محیط زیست آگاه شود. این آگاهی را میتوان اولین گام در فرهنگسازی جامعه نسبت به حفظ محیط زیست دانست. شاید بتوان یکی از موضوعات تاثیرگذار در محیط زیست را میزان سواد مردم هر جامعه ای دانست. با افزایش سواد مردم در یک جامعه، حساسیت نسبت به حفظ محیط زیست در آنها افزایش پیدا می کند. در ادامه برنامه پل طبیعت امروز، صحبت‌های محمد درویش، کنشگر محیط زیست رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره.
اخیراً سازمان ملل یک گزارش منتشر کرده، میگه که با وجود اینکه میزان آگاهی جامعه جهانی نسبت به خطرات جهانگرمایی و تغییر اقلیم، گلوبال وارمینگ و کلایمیت چنج به مراتب بیشتر از دهه قبل شده، اما حساسیت مردم نسبت بهش کمتر شده. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطری که من نوعی با بمباران اطلاعاتی روبرو میشم. مثلا مدام میبینم که یه خرس سفید در قطب اون جایی که داره توی زندگی میکنه، اون یخه داره آب و آبتر میشه و داره غرق میشه. مدام من تصاویر میبینم از آتش سوزی جنگل ها، از کاهش در واقع سطح آب و همچنین از گرم شدن زمین، نابودی پرنده ها. و بعد بیام من چی کار کنم؟ من با این همه مشکلات چی کار میتونم بکنم برای اون خرسه در چند هزار کیلومتر آن سوی زمین؟ ولش کن دیگه. وقتی که شما در معرض بمباران خبرهای منفی قرار بگیرید که توانایی هم برای درمانش ندارید، عملا شما اون بخش رو حذف میکنید. الان هم همین ماجرا اتفاق افتاده. کاری که فعالان محیط زیست، متخصصان حوزه محیط زیست باید انجام بدن اینه که به کنشگری جدیشون، به در واقع مطالبه گریشون با ارکان مختلف دولت و حاکمیت خیلی سفت و شجاعانه ادامه باید بدن. واقعیت ها رو باید برای اونها شرح بدن، اما در این حال ما باید حواسمون به مردم باشه. وقتی با مردم صحبت میکنیم و از مشکلات میگیم، باید برای اون مشکلات راهکارهایی هم داشته باشه. باید اون مردم هم بفهمن که چی کار میتونن بکنن برای اینکه احساس مفید بودن بکنن. بین چند خبر ناامید کننده یه خبر امیدوار کننده هم منتشر بکنن. خودمونو در معرض بمباران سندروم شکنجه خاموش قرار نه. این هم حال خودمونو بد میکنه، هم حال مردم رو و هم تعداد بسیار بیشتری از مردم رو از قطار سبز محیط زیست پیاده میکنه. فرهنگ رو باید حواشو داشته باشیم. خلاصه فرهنگ موضوع بسیار مهمیه که به آدمی که در این محدوده و تعریف جغرافیایی زندگی کرده، خاطره داره، پدر و مادر داشته و در واقع تعلق اجدادی داره، همچنان امید میده که بمونه و از این سرزمین دفاع بکنه. محیط زیست میتونه تو این حوزه کارهای ارزشمندی انجام. من رفته بودم به یه منطقه در استان فارس که اونجا شنیده بودیم که یه طالابی رو جامعه محلی تونسته نجات بده از مرگ. شما میدونید در فارس طالاب بختگان خوش شده، تشک خوش شده، ارژن خوش شده، پریشان خوش شده، محالو خوش شده، کافتر خوش شده، فقط یه طالاب زنده است. فارسی که یه موقعی انواع اقسام طالاب‌های زیبا و منحصر به فرد کشور داشت برخی از اونها در کنوانسیون جهانی رامسر ثبت شده بود، الان فقط یه تالاب زنده داره. اسم اون تالاب کمجانه اتفاقا، ولی همچنان پرجانه. و یه آدمی به نام سیروس زاره، اهل روستای کمجان که در کنار همین تالاب هست، تونسته این تالاب رو حفظ بکنه. خیلی هم بابتش هزینه داده، ولی 15 ساله که با هم ولایتی های خودش حقابه تالاب هر جور شده گرفته، حتی تونسته ماهی گورخری رو که منقرض شده بود دوباره احیا کنه اونجا. وقتی رفتم پیشش بهش گفتم که سیروس، من اومدم ازت قدردانی کنم، ما تو رو به عنوان قهرمان تالاب معرفی کردیم اینا. بعد گفتش که آقای درویش خیلی ممنون از محبتتون، ما کاری نکردیم، وظیفمون بوده که این کارو بکنیم، سرزمینمونه اینا. گفتم آره خب خیلی هم وظیفه‌شونه، این کارو نمی‌کنه.
بله.
چرا خودت به این زحمت انداختی؟ گفتش که شما یه مقاله نوشته بودی 15 سال پیش به نام اینکه کمجان چگونه بیجان شد. گفت من که اهل اینجا نمیدونستم اینجا تالابه. ما توش داشتیم، ما اینجا رو زهکش کرده بودیم، خوش کرده بودیم، توش کشاورزی میکردیم. من برد اون قبرستونی که توی روستاشون هست نشون داد که سنگ قبر همه درگذشتگان زیر 40 سال عمر داشتن و همه به دلیل سرطان مرده بودن. گفت ما تازه فهمیدیم های درویش تو چی میگی؟ بستر تالاب پر از فلزات سنگین و سمی و شما نباید اونجا کشاورزی کنید. وقتی هم که خوش شد گردش نشست رو بقیه زمین ها و باغ ها و ریه های ما رو نابود کرد. من همون موقع فهمیدم که باید بریم این کانال ها رو خراب بکنیم. بیل مکانیکی گرفتیم، شبونه ریختیم، کانال های زهکش رو خراب کردیم، دوباره تالاب احیا کردیم. شما کارتو کردی، من ازت قدردانم. گفتم دمت گرم که اینقدر قدرشناسی. ولی اون موقعی که رفتم پیشش، مدیر کل آموزش و مشارکت های سازمان مجلس بودم، گفتم ولی من حالا یک مقامی دارم، یه امکاناتی دارم، بگو چی میخوای بهت بدم. بعد که خیلی اصرار کردن گفت ببین من یه دختری دارم، ستاره، 6 سالشه، یه سوالی از من میکنه، من نمیتونم جواب بدم، تو میتونی جواب بدی. بعد من نشستم کنار ستاره، گفتم ستاره این پدر تو با یه دنیایی جنگیده، کم نیاورده، مگه تو چی ازش پرسیدی که این کم آورده؟ و خیلی سریع ستاره اینطور کرد، آقای مهندس من میخوام بدونم این بابای من منو بیشتر دوست داره یا تالابو؟ ببین من میگم ما باید یه نسلی رو بیافرینیم تو این سرزمین که نگاهش به دار تالاب‌هاش، نگاهش به زاینده رودش، به گاوخونیش، به کارونش، به هورالعظیمش، به بختگانش، به زاگرسش، به هیرکانش، مثل نگاهش به عزیزترین کسانش باشه. همطور که ما سر فرزندمون، همسرمون و عزیزانمون معامله نمی‌کنیم، سر اینها معامله نکنیم. این ریشه فرهنگی قوی داره تو این کشور. وحشی بافقی میگه ما درخت افکن نیم، آنها گروه دیگرن، با وجود 100 تبر یک شاخ بیبر نشکنی. این ریشه فرهنگی رو ما باید دوباره احیا کنیم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
ما یک مهمانهایی هستیم که در یک مقطع کوتاهی در زمین زندگی میکنیم. خب بهترین واکنش ما نسبت به حضور موقتمون در زمان اینه که تا میتونی لذت ببری، تا میتونی از اطراف دیدن کنی و تا میتونی مؤثر باشی برای کسایی که میتونی مؤثر باشی. هنر اینه که اتفاقا تو شرایط سخت‌تر بتونی موفق‌تر باشی. وظیفه فرهیختگان، وظیفه کنشگران، وظیفه سنگینه. من همیشه به فعالان مؤسسه میگم ما محکومیم که ناامید نباشیم. هر آینه فکر کردی دیگه ناامید شدی، استعفا بده از کنشگری. فرق آدم موفق و ناموفق، فرق یک انجوی موفق و یک انجوی ناموفق، فرق یک ملت موفق و یک ملت ناموفق در این نیستش که اون موفقه همیشه انقدر خوششانس بوده که اتفاقای خوب براش افتاده. برای همه اتفاقای خوب و بد میفته، همه از یک میزان بدشانسی و به اصطلاح خوششانسی برخوردن. اما اون موفقه وقتی براش اتفاق ناجور میفته تفسیر جور ازش میکنه، تفسیری که بهش امید بده که دوباره حرکت بکنه. اون اتفاقی که باید بیفته و تو ایران هم میتونی اتفاق بیفته. من رفته بودم به بهدشت و اونجا میخواستم سخنرانی کنم. توی فرودگاه که بودم یه جوانی به من نزدیک شد، گفتش که شما آقای درویش این؟ گفتم که آره. بعد گفتش که شما همون مدیر کل محیط زیستین دیگه؟ نه. گفتم آره من مدیر کل محیط زیستم. گفت خیلی ببخشید شما همینجوری اومدین؟ گفتم آره من همینجوری اومدم. گفت یعنی شما کوچلوار ندارین؟ گفتم نه کوچلوار ندارم. گفت به من گفتن که همراه شما باشم توی طول سفر، من مجری اون برنامه هستم اینا. گفتم خیلی لطف، من در خدمت. وقتی رفتیم اونجا خواست منو معرفی کنه، گفت خانم آقای میخوام یه مدیر کل به شما معرفی کنم که کوچلوار نمیپوشه. گفت آقای درویش من خودشم شاعر مسلک، دانشجوی سینما، ولی واقعا رفتار شما رو من خیلی اثر گذاشت، به خودم این جرأت دادم که بیام با درد دل کنم. و بعد اومد گفت من ذاتاً اهل روستایی هستم به نام الگن، در قلب زاگرس، در سرشاخه‌های مارون، و این روستا داره هر روز متروک و متروک تر میشه، همه جوونا دارن میرن، چند تا پیر پاتیر مونده. و من خیلی دلم میسوزه، خیلی من خاطره دارم تو اون روستا. گفتن خودت دلم کجایی سعید؟ گفت من الان تو خیابون ظفر تهران زندگی میکنم. طبعا نشد که، بابایی سیگاری که نمیتونه به بچهش بگه سیگار نکش. گفت یعنی چی آقای درویش؟ من چی کار میتونم بکنم؟ گفتم آره دست تنها خیلی کاری نمیشه کرد، اما اولین و مهمترین کار اینه که مردم تو رو باور کنن. یعنی که مردم تو رو باور کنن، تو بعد از اون شرایط لاکچری که داری فاصله بگیری، بیا بری تو هم روستا زندگی کنی. اگه میگید روستا نگران متروکه شدنش هستم، اولین گامو بردار، ما هم کمکت میکنیم. و الحق و الانصاف این کارو کرد، برگشت تو اون روستا. اون مردم اول جدی نمیگرفتن، چند ماه دیدن نه سعید انصاری هم واقعا برگشته، پدر و مادرش برگشتن تو روستا، خانوادش برگشتن، شروع کرد با تک تک اهالی صحبت کردن که آقا این جنگلا داره از بین میره، ما باید کمک بکنیم جنگلا احیا بشه. و تونستن مجوز بگیرن 1000 هکتار از اون منطقه رو قرخ کنن. 4 سال از اون قرخ میگذره، بیش از 2 میلیون نهال جدید در اومده. سنجاب ها برگشتن، خرس قهوه‌ای برگشته، گله های بزرگ گراز برگشتن، گراز ها خاک و زیر رو میکنن، بذر های بلوط دوباره مجال رشد پیدا کردن. 2-3 هفته پیش ما اونجا پلنگ هم دوباره دیدیم. دوباره داره طبیعت به روی مردم لبخند میزنه. خب ما باید قصه سعید انصاریان رو، سعید انصاریان ها، آدمایی که دارن توی مملکت اینجوری زحمت میکشن رو هم در کنار ریزعلی خواجوی ها که تو کتابای درسیمون هست منتقل بکنیم. بگیم آقا اگر این فرهنگ مونده، ایران مونده، آدم هایی هم هستن که عاشقانه دارن برای این سرزمینشون همچنان زحمت میکشن. اگه یه خبر خوش پیدا نمیکنی، یه خبر خوش بسازید، خودتون بسازید. من پریروز با فعالان محیط زیست ایلام همین حرف رو میزدم، میگفتم آقا اگر یه روزی بیدار شدید و دیدید که هیچ خبر خوبی نیست، اون خبر خوب برو بساز. چجوری برو بساز؟ مثلا برو نگاه کن اطراف روستاد یه درخت ریشه‌اش زده بیرون، با بیل خاک بریز اون خاک رو بپوشون، عکس بگیر بذار تو صفحه، لینکش هم برای محمد درویش نوعی بفرست. هم حال خودت خوب میشه، هم حال درویش و هم حال همه کسایی که این خبر رو میبینن.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای درویش، کنشگر محیط زیست بود که تقدیم شما شد. همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
دوست گرما یخ زدم برم شده رو زیاد کنه. ها اینه
باش داری چی کار میکنی حوش
ندید؟ روح گلبانو هم ولم نمی کنه، هیچی از سرما یخ زدم.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه، علت و جویا شد.
تا جویا به شم هفت کفم پوسونده هم دارم یخ میزنم. میفهمی
راه چاره رو پیدا کنم؟ اگه همه همینجوری بخوان فکر کنن و مشکل رو حل کنن، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
خانم اینجا رو اشتباه گفتی. نه دیگه، اگه همه مثل من فکر کنن گاز تلوده ها بند نمیشه. حالا چی کار کنم؟ دارم یخ میزنم.
فقط راه چاره رو پیدا کن. سرما از کجا به خونه حمله کرده او سبیه؟
بفرم اینم از عشق گلبانو.
او سبیب صدای منی میشنوی؟ او سبیب
صدای شما رو کمی خفیف دارم.
اوی خدا رو شد بیهوش اومد.
مهربانو
بیهوش اومد. چی؟ مهربانو دیگه که حال حقیقتی که همینجور یخ بزنی. من باش که درز این پنجره رو گرفتم که سرما زیاد نیاد توی خونه، حالا برای من میگی مهربانو دیگه چیه؟
ای بابا، من میخواستم مهربان بانو صدات کنم. مهربونید واقعا بی نظیر خانم. من کسی رو به جز شما ندارم.
پس چرا گفتی مهربانو؟ ها؟ چرا گفتی؟
من توی اون وضع با اون حال یخ زدگی که دندونام به هم میخورد خب کامل نتونستم تلفظ کنم. مهربان بانو نصف و نیمه. مهربانو که بلی
که این سوی تفاهم بیش اومده.
حالا این سرما از کجا به ما حمله کرد؟
درز پنجره ها که کلی تأکید کردم و شما بی توجه بودین.
پس این درز باز پنجره ها منو داشت به کام یخ زدگی می برد.
تازه خوب شده گاز زیاد نکردی، وگرنه این شعابمونم کلن قطع می کردن.
ای بابا نه،
همچین به کامت خوش می اومد.
نه قطع این شعاب، نه قطع این شعاب، نه دوباره یخ می زنم. نه
در بخش پایانی برنامه کتابی دیگر رو در حوزه محیط زیست به شما معرفی میکنیم. با اجرای امین خرمی بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان دوست داشتنی، همدل و بزرگوارانی که روح و قلب و جانشون برای محیط زیست حفظ و پاسداشت این میراث الهی و انسانی میتپه، همراه هستید با برنامه پل طبیعت. عرض درود و ادب و احترام دارم. امین خرمی هستم و مطابق همیشه در برشی از این برنامه به معرفی یکی از کتاب‌های حوزه محیط زیست میپردازم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم نامش هست خشکسالی و حاصل خیزی خاک. کتابی که نویسندگان مختلف و متعددی مثل زهرا حجازی‌فر، سعید جویزاده، صفورا اسدی کپورچال، نصرت الله نجفی، الهام شمس‌آبادی، سلماز کاظم علیلو اون رو به رشته تحریر درآوردن در فصل‌ها و بخش‌های مختلف و انتشارات آکادمیک اون رو منتشر کرده. اگر فقط به نام انتشارات نگاه بکنید، یعنی انتشارات آکادمیک و سیل و خیل نویسندگان این اثر، شاید مخاطبان دریابند که این کتاب کاملا به افرادی که به شکل تخصصی در رشته های دانشگاهی، حالا کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حال تحصیل هستند در مقاطع مختلف میتواند یاریگر اونها باشد. خب بله، من هم به این مسئله اذعان و اعتراف میکنم. اما دو فصل، فصل نخست به قلم سرکار خانم زهرا حجازی‌زاده و فصل پایانی به قلم سرکار خانم سلماز کاظم علیلو، کاملا نگاهش به عموم مردم هست. حتی من و شمایی که فقط یک گلدان دیگه فکر نمی کنم از این ساده تر اصلا وجود داشته باشه، یک گلدان در محل زندگیمون داریم و تلاش میکنیم با اون عطرش، با اون تراوتش، با اون سرسبزیش روح خودمون رو جلا بدیم و البته که به منزل خودمون زیبایی و تراوت هم ببخشیم. خاک اصلی ترین بستر رشد گیاه هست و این گیاه میتواند بخشی مهمی از خوراک ما رو شکل بده یا خوراک دیگر حیوانات، سرسبزی کره زمین و هر آنچه که در نهایت رستنی است در بطن و متن خاک است که در اختیار ابناء بشر و همه جانداران قرار میگیره. به همین سبب است مسئله خشکسالی یا حاصل خیزی خاک ارتباطی مستقیم پیدا میکنه با مسئله محیط زیست، چرا که زندگی صنعتی و زندگی شهری باعث شده که ما از خاک آنگونه که اصالت وجودیش بوده بهره برداری نکنی، با افزودن کودهای مختلف شیمیایی، دفن زباله ها، حالا زباله های شهری، زباله های صنعتی در شاخه های مختلف. احداث بناها، ساختمان، راه، جاده، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه. اجازه میخوام کماکان تأکید داشته باشم که اغلب کارهای ما ناآگاهانه بوده، اما به شکل غریبی روند خشکسالی خاک رو سرعت بخشیدیم. خاکی که در این چرخش حیات، بهار، تابستان، پاییز، زمستان، در پس پشت آن مرگ زمستانی به تجدید قوای برای تولد دوباره بهاری در حقیقت دارد، باید شکل زیست عادی خودش رو در پس پشت قریب یک سال بگذراند. اما ما انسان ها البته در ساحت مسائلی که خدمت شما عرض کردم، از کودهای شیمیایی گرفته تا دفن زباله ها، معماری، شهرسازی، راه، جاده، به شدت این فرایند طبیعی و یک ساله زیست خاک و حاصل خیزی اون رو دستخوش تغییرات کردیم، به شکلی که حتی بخش مهمی از دشت ها و جنگل هایی که هنوز هم روند طبیعی خودشون دارند از شکل آلودگی های محیطی، حالا آلودگی صنعتی، دود و نظایری از این دست، آنها نیز دچار تغییراتی شدند. آن سوی دیگر آتش سوزی هایی که کماکان میگویم ناخودآگاه و نه عمدی صورت میگیرد برای از بین بردن مراتع، بخشی دیگر از سهم ما برای نابودی خاک است. به همین سبب جمیع نویسندگان این اثر هم تلاش کردن برای دامنه مخاطبان متخصص و دانشگاهی حوزه کشاورزی، معادن، حاصلخیزی، زمین و محیط زیست این کتاب رو به اجرای تحریر دربیارم و هم من و شما شهروند رو عرض کردم که فقط ممکن است یک گلدان در خانه خودمون داشته باشیم نسبت به اهمیت خاک تذکاری متفاوت بدن. خشکسالی و حاصلخیزی خاک، انتشارات آکادمیک اون رو با قلم جمیع نویسندگان به اجرای تحریر درآورده، فصلی متفاوت برای احترام ما به زمین، خاک و تلاش برای حاصلخیزی هرچه بیشتر و جلوگیری از صدمات و لطمات بیشتر به آن است. سپاسگزارم که همراه بودید با پل طبیعت و امیدوارم تبرق این کتاب مورد توجهتون قرار بگیره و مثل همیشه آرزومندم که همچنان و با شتابی بیشتر قلب و جان و روحتان برای محیط زیست، این میراث نیاکان و گنجینه که قرار است با آیندگان بسپاری بتپد. تا فرصت شنیدار بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و من میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد تا پل طبیعتی دیگر بدرود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیاد.